شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید در 15 دقیقه که با هم خواهیم بود. رئیس سازمان اورژانس ایران میگوید سیل در شیراز جان 11 تن را گرفته است. گروه حماس میگوید حمله راکتی به مرکز اسرائیل از سوی این گروه انجام نشده است. و یک مقام دولتی از وقوع سیل در اروند کنار خوزستان و مرگ 2 کودک خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با جاری شدن سیل در برخی از نقاط و نواحی ایران. رئیس سازمان اورژانس ایران گفت سیل روز دوشنبه در شیراز 11 کشته و 35 مصدوم بر جای گذشته است. به گزارش خبرگزاری فارس پیر حسین کولیوند اشاره کرد که 20 تن از مصدومان بستری و 15 تن سراپایی مداوا شدند. در این ارتباط پویا لطفپور مسئول مرکز توانمندسازی اداره بهزیستی شیراز هم اعلام کرد تا کنون اجساد 3 زن و 1 کودک در محل وقوع سیل در دروازه قرآن شیراز پیدا شده است. این مقام دولتی به ایرنا گفت که احتمال افزایش شمار جانباختگان وجود دارد. در این حال نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور به خبرگزاری ایسنا گفت که سیل در روز دوشنبه دست کم 200 خودرو را در دروازه قرآن شیراز با خود برده است. مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان نیز از شکسته شدن سیل بندهای روستاهای اروند کنار و وقوع سیل در این روستاها خبر داد. علی خدادادی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت این سیل در اثر مد دریا و ورود آب به رودخانه و طغیان نهرهای روستاها ایجاد شد و افزود که 180 تن در 5 روستای اروند کنار دچار آسیب ناشی از سیل شدند. این مقام دولتی اضافه کرد که 2 کودک 3 و 6 ساله نیز در اثر سقوط در نهر قصر جان خود را از دست دادند. از سوی نورالله اسعدی مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت در پی بارش اخیر و رهاسازی آب سطح‌ها در بالادست رودخانه کارون، حجم آب این رودخانه در مقطع پایین دستی خرمشهر به شکل کم سابقه ای افزایش پیدا کرده است. در خبری دیگر، مسیرهای تردد شناورهای مسافری بین جزایر استان هرمزگان به دلیل شدت طوفان دریایی بسته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن هواشناسی قشم خبر داد که روز دوشنبه یکی از شدیدترین طوفانهای دریایی در محدوده دریایی بنادر، سواحل و جزایر استانهای خوزستان، بوشهر و غرب هرمزگان روی می‌دهد. در این ارتباط در بارندگی‌های چند روز اخیر معابر و محلات بندرعباس به ویژه محلات حاشیه‌ای این شهر دچار آب گرفتگی شده است. در همین حال به گزارش شبکه خبر بارش باران و برف در غرب ایران آغاز شده است. بیشترین بارش ها در استانهای لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان پیش بینی شده و در برابر خطر سیلاب و طغیان رودخانه ها نیز هشدار داده شده است. ستاد مدیریت بحران خوزستان نیز از ساکنان این استان خواسته است از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه های دز، کرخه و کارون خودداری کنند. همچنین حسن رضوی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران روز دوشنبه نسبت به بارش شدید باران و سیلابی شدن رودخانه‌های این استان در روزهای پیش رو هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رضوی با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی در مورد ورود سامانه‌های بارشی از سمت جنوب و غرب ایران و گسترش آن به استان‌های شمال غرب، غرب، جنوب غرب و ارتفاعات البرز در استان تهران این هشدار را داده است. او گفت که احتمال بارش شدید باران و جاری شدن سیل‌های مخرب در رودخانه‌ها و مسیل‌های سطح استان تهران دور از ذهن نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای البرز هم از احتمال طغیان رودخانه‌ها و آمدن سیل در این استان سخن گفته است. و اما اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت دولت چنانچه 1/10 خسارت‌های کنونی در استان گلستان را به پروژه‌های زیربنایی و آبخیزداری اختصاص داده بود می‌توانست مانع سیل در این منطقه شود. به گفته او اگر دولت اعتبار می‌داد و سطح‌های نرماب و چلچای تکمیل می‌شدند امکان ذخیره‌سازی سیلاب وجود داشت و این میزان خسارت وارد نمی‌شد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی یکشنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی میزان اولیه خسارت سیل به استانهای گلستان و مازندران را حدود 350 میلیون تومان برآورد کرده. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه اعلام کرده بود که تنها در استان گلستان بیش از 1000 میلیارد تومان خسارت ارزیابی شده. این بخش خبری رو از رادیو فردا ادامه میدیم با یک گزارش. ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران روز یکشنبه تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رو برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران به مدت یک سال محکوم کرد. این نهاد وابسته به قوه قضایی با انتقاد گسترده از نحوه عملکرد گزارشگر ویژه در تهیه گزارش‌هایش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدامات او را شوی رسانه‌ای و قابل پیگرد قضایی عنوان کرده است. گفتگوی رو داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، در همین ارتباط.
این رویه‌ایه که رویه تازه‌ای در واقع نیست. این بیانیه با لحن و با ادبیات آقای محمد جواد لاریجانی نوشته شده، همون در واقع زنندگی و گستاخی که در بیانیه‌ها هست در این یکی هم هست، تازه نیست. از اون ابتدا به هر حال با از زمانی که آقای احمد شهید گزارشگر ویژه بودن چنین برخوردهایی رو داشتن. ایشون او رو نادان خطاب میکردن، ناشی خطاب میکردن و در این یکی هم به هم چنین مطلبی هست. ایشون خودشون احاطه ندارن به مصوبات سازمان ملل، اون از تئاتر حقوق بشر سازمان ملل نام میبرن و همونجا یه خورده پایینتر در همین سایتی که دارن این تئاتر، از اونجایی که خب اسرائیل رو محکوم کرده، از اون تشکر میکنن. به هر حال خود ایشون از اونجایی که احاطه ندارن برای ادبیاتشون هم این چنان زننده است.
آقای نایب هاشم، در این متنی که منتشر شده از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص عملکرد آقای جاوید رحمان صحبت شده و ایشون متهم شده که مانند یک هنرپیشه رسانه‌ای رفتار میکنن و گفتن که نباید ایشون از یک رسانه به رسانه دیگر بره و علیه کشوری که در موردش داره گزارش مینویسه به گفته ستاد حقوق بشر قوه قضاییه شوی سیاسی اجرا کنه و صرفاً باید در چارچوب کاری گزارش خودش رو به دفتر کمیسر عالی تقدیم کنه. آیا مسئولیت کسی که به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب میشه و چارچوبش مشخص شده؟
بله، خب در شورای حقوق بشر در پنجمین اجلاسش که الان خب 35مین هست، یعنی سالها میگذره، چارچوب کاری گزارشگر ویژه مشخص شده، ولی خب آقای محمد جواد لاریجانی یا اعضای ستاد قوه قضاییه زحمت این رو به خودشون نمیدن که به سایت سازمان ملل، سایت شورای حقوق بشر مراجعه بکنن و سایت گزارشگرهای ویژه متعدد، چه موضوعی چه کشوری رو ببینن و ببینن که اونجا امکان این هستش که مطبوعات تماس بگیرن و با گزارشگر ویژه مصاحبه داشته باشن. از اونجایی که خب آزادی بیان در ایران نیست، ایشون میخوان عدم آزادی بیان رو به تمام جهان تسری بدن و درکی که دارن در اولش که میگن جمهوری اسلامی ایران بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان میباشد، نشون میده که
جهان اسلام،
نه جهان اسلام، نه نوشته جهان،
متنی که من دارم نوشته جهان اسلام،
حالا جهان اسلام، به هر حال حالا نشون میده خب درکی از دموکراسی ندارند. و خب این از سایت من، از سایت در واقع ستاد قوه قضاییه دارم ملاحظه میکنم این مسئله رو. حالا جهان اسلام هم، در جهان اسلام خیلی از کشورها هستن که کارنامه خیلی روشنتر و بهتری دارن، مثل تونس، سنگال و غیره.
در نکته بعدی اشاره شده به این که ایشون بدون چارچوب و متدولوژی شفاف اتهاماتی که به گفته ستاد حقوق بشر قوه قضاییه متوجه وضعیت حقوق بشر در ایران هست رو جمع‌آوری کرده. آیا اصلا آقای جاوید رحمان اجازه داشته دسترسی داشته باشه به اون اطلاعات، یا اجازه داشته که این اطلاعات رو در اختیارش بگذارن، یا حتی دیداری داشته باشه با کسانی که به نوعی مسئله حقوق بشر متوجه اونها میشه؟
آقای جاوید رحمان و هر گزارشگر ویژه‌ای این اجازه داره، این امکان داره که با تمام قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر ملاقات داشته باشه و اطلاع از اونها کسب بکنه، اطلاعات خودش رو جمع‌آوری میکنه، در اختیار جمهوری اسلامی میذاره یک ماه دو ماه قبل از اینکه منتشر بشه، تا اونها اگر ملاحظه روی اون دارن و اگر در واقع مطلبی دارن برخلاف اون ابراز بکنن، که معمولا جمهوری اسلامی این کارو نمیکنه، حد اکثرش یک گزارش سایه یا گزارش موازی برای اون مینویسه، همکاری به هیچ وجه نمیکنه با گزارشگر ویژه و همچنین با کمیسر عالی که اون در آخرین بندشون ادعا کرده که همکاری سازنده داره با کمیسر عالی و دفتر ایشون و با واقعیت اینه که 20 سال هستش که کمیسر عالی حقوق بشر باید از ایران دیدار بکنه و شرایط رو فراهم نکردن که این دیدار صورت بگیره.
در مواردی هم اشاره شده در این متنی که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه منتشر کرده به آنچه که اونها تروریست ها نام دادن یا مواردی این چنینی رو میشه دید. منظور کسانی که این بیانیه رو در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه کردن از تروریست ها چیه و حتی آقای جاوید رحمان رو متهم کردن به همدستی با اونها؟
در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات، خب کسی که شاهد نقض حقوق بشر باشه یا قربانی نقض حقوق بشر باشه میتونه اطلاعات خودش رو بده و خب سابقهش مطرح نیست. گزارشگر ویژه کاملا به صورت ابجکتیو عینی تمام گزارش‌ها رو بررسی میکنه و گزارش خودش رو ارائه میده. اگر خلاف اون رو معتقد هستن کسانی قطعا میتونن ارائه بدن. به گزارشگر ویژه هم همواره گزارشگران ویژه از آقای احمد شهید، خانم اسم جهانگیر و جاوید رحمان تاکیدشون اینه که از ایران دیدار بکنن و اگر جمهوری اسلامی معتقد هستش که خلاف هست مطالب در گزارش، خب میتونن برن از نزدیک راستی آزمایی بکنن و این امکان رو در اختیار گزارشگران ویژه نمیده جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، در خصوص واکنش ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر برای ایران به مدت یک سال که شنیدید. در ادامه تعدادی پیام تلفنی آماده است که اتفاقا ارتباط داره با همین گفتگو، با هم بشنویم.
پس از تمدید ماموریت آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی به ریاست محمد جواد لاریجانی اعلام کردند که ایران بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان است. بله هموطنان، اینم بزرگترین دروغ 13 سال 98 از یکی از برادران لاریجانی.
این آقای مناف هاشمی استاندار معزول معترض هستند، میگن که 22 تا استاندار و حداقل 100 فرماندار در مرخصی بودن، چرا فقط یقه منو باید بگیرن؟ یه نتیجه بسیار خوبی هست واقعا، برای اینکه اگر رو دزدها و اختلاسگرها هم دست بگذارن، چون اینا همشون وابسته هستن، بی خود کسی استاندار نمیشه. بنابراین اگر یکی دو تا از اون یا یک نفر حتی از اون دانه درشتا رو بگیرن، همچون قدرتی بنا به فرض محال باشه، اون خواهد گفت که آقا همه دزدن، اون یکی بیشتر از من خورده، اون یکی دیگه هم خورده، اینم داره میخوره. این مملکت به این شکل داره اداره میشه. یعنی واقعا بایستی وزارت کشور در ایام تعطیلی نوروز که بارندگی هست، مسافرت هست، هزار یک جور مشکل ممکنه پیش بیاد، به بیش از 100 فرماندار و 22 استاندار مرخصی بده. خب اینا پول دارن، پول در آوردن، میخوان خوش بگذرونن، اوقات دیگه هم هست برای خوشگذرانی که گندش در نیاد. اقلن
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در لحظات پایانی به اطلاعاتون برسونم که جلسه ستاد مدیریت بحران در ایران به ریاست معاون اول رئیس جمهوری ایران آغاز شده و البته در خصوص وضعیت جاده ها هم پلیس راهور گفته که در بسیاری از محورها از جمله آزادراه تهران کرج قزوین ترافیک سنگینی گزارش میشه و حتی گفته شده که بهمن در 3 روستای استان اصفهان ریزش کرده که هنوز اطلاعاتی در این باره منتشر نشده که وضعیت روستاهایی که در اون بهمن ریزش کرده به چه صورت هست و همچنین ریزش سنگ هم در محورهای کندوان، حراز و فیروزکوه بوده که پاکسازی شده، اما پلیس دستور داده که راه جاده حراز به دلیل نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی بسته بشه. اونطور که گفته میشه بیشتر راه‌ها همکنون ترافیک شدیدی دارند و تردد به کندی صورت میگیره. همکارانم در بخش‌های بعدی خبری شما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات درباره راه‌های ایران و همچنین مسئله سیل خواهند گذاشت.